به نام یگان خالق آسمان ها و زمین. سلام، درود و نور بر شما. امیدوارم عالی باشی. حالتون چطوره؟ من مسعود بلاش هستم و شما دارید به یکی از جلسات ویژه مهندسی ذهن ثروتمندان گوش میکنید. این یکی از اون جلسات هدیه‌ایه که قول داده بودم ضبط کنم براتون و به نظرم فوق‌العاده مفید و کاربردیه. میخوام توی این جلسه مفاهیم پایه اقتصادی که دونستنش برای هر کسی لازمه رو به زبان ساده اینجا با شما به اشتراک بذارم. من وقتی شروع کردم زندگی انسانهای موفق رو مطالعه کردن، به طرز عجیبی متوجه شدم که ببین، بذار یه دقیقه اینجا یه پرانتز باز کنم، از خودم بگم اول. من خودم همیشه یه آدم خیلی منتالیم، یعنی همیشه وقتی صحبت مثلا اقتصاد و اینجور چیزا میومد، تا مثلا یک سال پیش یا دو سال پیش شد، همش مثلا با خودم میگفتم خب که چی، مثلا چه ربطی داره، من لازم نیست بدونم، من چرا باید بدونم، مثلا من دونستنش لازم نیست، مثلا تو کار خودم، من هیته کاریم یه چیز دیگه است. بعد که شروع کردم زندگی انسانهای موفق و ثروتمند قرن رو مطالعه کردن، یه چیز خیلی جالب رو فهمیدم. خب متوجه شدم اونها یه سری چیزهای اقتصادی رو بلد بودن انگار، و کسایی که بلد بودن تونستن از این مسئله خیلی سود ببرن. یعنی پس دونستن این مفاهیم اصلا زن و مرد نمیشناسه و هر کسی باید بدونه اینها رو. به همین خاطر تصمیم گرفتم که این مطالب رو با شما به اشتراک بذارم. من زمانی که بچه بودم یک تجربه شخصیم رو میخوام بهتون بگم که ببینید چقدر مهمه. صرف داشتن درآمد خوب واقعا منتهی به ثروت پایدار نمیشه. اینو من از زندگی انسانهای موفق به جرأت دارم بهتون میگم. شما باید مفاهیم سرمایه گذاری و پایه اقتصادی رو بلد باشید. من خیلی سنم کم بود، پدرم یه دوستی داشت که همکارش بود، خب بعد آشنای ما هم بود. من یادمه اون زمان این خیلی درآمد خوبی پیدا کرده بود، یعنی با اینکه همکار بابام بود، هم شغل بابام بود، خب صحبتش پیش می اومد تو خونه دیگه. مثلا درآمدش و فروش اون محصولی که داشتن از پدر من بیشتر بود. یادم این اون زمان افتاده بود، دیده بود درآمدش خوبه، افتاده بود به ولخرجی. یه مثلا یه سری خرجی عجیب غریب میکرد، یه سری خرجایی که تا قبل اون هیچ موقع انجام نمیداده بود و حالا چشش به یه مقدار پول افتاده بود، درآمدش بیشتر شده بود، مثلا کار عجیب غریب میکرد. یا مثلا همه وسایل خونه‌ش رو میرفت عوض میکرد، مثلا یا سفرهای عجیب غریب میرفت. در مقابل پدر خودم، خب من واقعا تحسینش میکنم توی این ماجرا. من پدرم اصلا وضع مالی خیلی بابای پولدار نداشتم، یعنی من پدرم یک جوشکار ساده بود و همیشه اوضاع مالیمون از کودکی میتونم بگم متوسط یا متوسط یکم رو به پایین بود اوضاع پدرم، اما رشد کردنش رو دیدم که چطوری با یک سری تصمیمات درست اقتصادی تونسته الان که به این سن میرسه به یک رفاه نسبی برسونه خودشو، و واقعا تحسینش میکنم. و این هم از اینجا نشأت میگیره که من دیدم پدرم در مقابل این آدم یه سری سرمایه گذاریای به قول خودمون خیلی سوسکی داره میکنه. یعنی مثلا اون آدم میرفت وسایل خونش رو همش رو عوض میکرد، مستأجر بود، ولی بابای من رفت یه تیکه زمین خرید. خب مثلا اون آدم سفرهای عجیب غریب میرفت، مثلا لباسهای گرون قیمت، مهمونیهای عجیب غریب میگرفت با پولش. پدر من شروع کرد ساختن اون زمینی که خریده بود توی منطقه تقریبا مثلا متوسط شهرمون هم خریده بود، و نه یه جای بالا، یه جای معمولی، کار ندارم. من با مشاهده این از همون زمان جرقه این توی ذهنم خورده بود که آقا چقدر جالب اون آدم. و تو پرانتز بگم که این کسی که دارم میگم الان که تقریبا 20 سال از اون زمان میگذره واقعا اوضاع مالی خوبی نداره به طرز عجیبی. یعنی پدر من یک رفاه نسبی رو تونسته واسه خودش رقم بزنه، ولی اون آدم اصلا اوضاع مالی خوبی نداره، چون با ما همیشه که نمیتونیم کار کنیم زمانمون رو بفروشیم و در ازاش پول بگیریم. آدم از یه سنی به بعد دیگه مفهوم بازنشستگی باید به وجود بیاد. حالا بازنشستگی نه به این معنا که دیگه کار نکنی ها، خب شما آدم تا یه سنی بنیه داره دیگه، میگیری چی میگم؟ پس بهتره که تو سنی که تو داری کار میکنی یک آینده نگری داشته باشی، یک سری سرمایه گذاری هایی کرده باشی که پولت برات کار کنه. ببین چه جمله مهمی دارم میگم، که پولت برات کار کنه. این ویژگی انسان های ثروتمنده، اینه که به پولشون به چشم کارمند نگاه میکنن. حالا میخوام با یک سوال شروع کنم این بحثو، اونم اینه که به نظرتون چی میشه که آدم ها با اینکه یه درآمد نسبتا خوبی دارن یا درآمد مساوی دارن، بعضیا تو طولانی مدت اوضاعشون هی بهتر میشه، در مقابل اونها مثلا این مثالی که زدم، بعضیا درآمد خوبی دارن ولی کم کم وضع مالیشون بهتر نمیشه، هی رو به افولن. یک بخش مهم این ماجرا برمیگرده به اینکه ما چقدر اصلا اقتصاد و پول رو میشناسیم. خیلی از ما تو بچگی یاد گرفتیم که چطور درس بخونیم، خب چطور امتحان بدیم، این چیزا رو خوب به ما تو مدرسه یاد دادن، چطور یک شغلی پیدا کنیم، چطور کارمند خوبی بشیم، اما کمتر کسی واقعا توی مدرسه به ما یاد داد که پول چطور کار میکنه، مانی گیم چیه، بازی پول چیه، تورم یعنی چی، چرا قیمت ها بالا میرن، چرا ارزش پول تغییر میکنه، چرا بعضی دارایی ها گرون میشن بعضی ها ارزون میشن، سرمایه گذاری یعنی چی، بانک با پول ما چی کار میکنه، بورس دقیقا چیه، چرا بعضی ها درآمد بالا دارن ثروتمند نمیشن، اصلا ثروت واقعی یعنی چی. واسه همین تصمیم گرفتم توی این جلسه چند تا از مفاهیم پایه اقتصادی رو با هم مرور کنیم. ولی یک نکته مهمی رو میخوام بگم همین ابتدا، من نمیخوام شما اقتصاددان بشید، چون خودم اقتصاددان نیستم، خب قرارم نیست هیچ فرمولی رو حفظ کنیم، اصلا هم نمیخوایم وارد بحثای پیچیده اقتصادی و بحثای حوصله سربر بشیم. هدف من اینه که فردا یه خبر اقتصادی شنیدی یا خواستی در رابطه با پول تصمیم بگیری، حداقل زبان این دنیا رو یه کوچولو متوجه بشی. خب چون وقتی زبان یک موضوع رو بلد نباشی، خیلی راحت دیگران به جای تو تصمیم میگیرن، درگیر بازیای بانک مرکزی میشی، درگیر بازیای سیاست ها میشی. خب حالا بریم سراغ اولین مفهوم، یعنی عرضه و تقاضا. تقریبا 20-30 تا مفهومه، شاید نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی باید بدونید، میتونید حتی یادداشت کنید، به دردتون میخوره. اولین مفهوم عرضه و تقاضاه. فرض کنید یک محصول خیلی محبوبی وجود داره، خب مثلا یک کفش خیلی خاصی، تعداد این کفش محدوده ولی افراد خیلی زیادی میخوان اونو بخرنش، چه اتفاقی میفته؟ قیمت اون محصول بالا میره. چرا؟ چون آدم‌های زیادی یک تعداد محدود از یه چیزی رو میخوان. حالا برعکسش رو تصور کن، یه فروشگاه رو در نظر بگی که یه تعداد خیلی زیادی از یه کالایی داره، ولی کالای یه طوریه که هیچ که حاضر نیست اونو بخره. فروشنده برای اینکه بتونه جنسش رو بفروشه، مجبور میشه احتمالاً قیمتش رو بیاره پایین. اینجا با دوتا مفهوم روبرو میشیم، عرضه و تقاضا. عرضه یعنی چه مقدار از یک کالا یا خدمت وجود داره و برای فروش ارائه شده، و اینکه تقاضا میگه مردم چقدر اون کالا رو میخوان. شما الان هر شغلی که داشته باشی میتونی بر اساس همین عرضه و تقاضا تغییری در محصولاتت به وجود بیاری که قطعا میتونه باعث رشد تو بشه. این دوتا یکی از پایه‌های اصلی اقتصادن. پس وقتی دیدید قیمت چیزی شدیداً داره بالا میره یا پایین میاد، که تو کشور ما همیشه بالا میره، یکی از اولین سوال‌هایی که میتونید بپرسید اینه که چه اتفاقی برای عرضه یا تقاضای اون کالا افتاده. مثلا تو همین جنگی که کشور عزیزمون ایران رو درگیر کرد، اومدن پتروشیمیا رو زدن. حالا الان تو این تاریخی که داریم صحبت می‌کنیم که برج 5405، شاید الان متوجه نشید ولی چند ماه آینده قطعا تأثیرش رو میبینید که این روی عرضه و تقاضا تأثیر میذاره و قیمت یه سری چیزا داره میره بالا. حالا مفهوم بعدی، تورم. این یکی از مهمترین کلمات اقتصادیه که این روزا خیلی داریم میشنویم. تورم یعنی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان افزایش پیدا کنه. فرض کن امروز با 10 میلیون تومان میتونی یک سبد مشخصی از کالاها رو بخری یا خدماتی رو دریافت کنی. سال بعد، که حالا تو ایران ماه بعد باید بگیم، برای خرید همون چیزها باید 15 میلیون پرداخت کنی. این یعنی تمام قیمت‌ها بالا رفته و در نتیجه قدرت خرید پول شما کمتر شده. پس تورم به معنای گرون شدن یک کالا نیست. اگه قیمت یه مدل کفش بالا بره، فقط یه مدل، نمیتونیم بگیم تورم. تورم مربوط به افزایش عمومی قیمت‌ها در اقتصاده. حالا چرا مهمه؟ چون اگه پول ما با سرعت کمتری نسبت به قیمت‌ها رشد کنه، قدرت خرید ما یعنی کم میشه دیگه. مثلا فرض کن درآمد تو 20% زیاد شده، شاید خوشحال بشی تو نگاه اول، اما تو همین مدت هزینه زندگیت 30% افزایش پیدا کرده یا 50% افزایش پیدا کرده. پس فقط به مقدار پولی که به دست میارید نباید نگاه کنید، ببینید اون مقدار پول چقدر میتونه کالا و خدمات براتون بخره. البته این به معنی این نیست که مثلا بخوام ناامیدتون کنم یا همیشه بخواید توجه منفی نشون بدید نسبت به پولتون، همیشه یه سه عقب موندنی داشته باشید، نه، فقط میخوام آشنا بشید. مفهوم بعدی، کاهش تورم، که ممکنه دوست دارم و آرزو میکنم در آینده این اتفاق بیفته و ما همه شاهد کاهش تورم و تورم خیلی کم باشیم توی کشور عزیزمون. خب وقتی میشنوی کاهش تورم به این معنی نیست که قیمت ها پایین اومده. خیلی وقتا شاید بشنوی تورم کاهش پیدا کرده، فکر کنید خب پچه رو محصول ها ارزون نمیشه، نه، ممکنه قیمت ها همینجوری بالا بره، فقط سرعت بالا رفتنشون کمتر شده. مثلا فکر کن تورم ما از چقدر الان 100% نمیدونم بشه مثلا 50%، این به این معنی است که 50% کالاها ارزون شدن، یعنی سرعت افزایش قیمت ها کمتر شده. مفهوم بعدی، هزینه فرصت. خب من اینو بارها گفتم، تو این جلسه جا داره دوباره بگم برای کسایی که نمیدونن. این یکی از مفاهیمیه که در رابطه با اقتصاد نیست ولی میتونه کیفیت تصمیمات تو تغییر بده. بهش میگن هزینه فرصت. فکر کنی یک مثلا 10 میلیون تومان پول داری. خب با این پول میتونی یک وسیله بخری یا یه دوره آموزشی بخری. اگر وسیله رو انتخاب کنی، فرصت خرید دوره رو از دست دادی. ببین تو مثلا 10 میلیون تومان پول داری، باش میتونی هم یک دوره آموزشی بخری، هم مثلا چی بگم، یه چیزی که مثلا یک تیکه ظرف بری برای خونت بخری. اون چیزی که از گزینه بعدی از دست دادی هزینه فرصت تصمیم توه. یعنی تو با 10 میلیون تومان رفتی ظرف خریدی برای خونت، ولی تو خرید دوره رو از دست دادی دیگه، اون هزینه فرصت تصمیمته. فکر کن 3 ساعت وقت آزاد داری، میتونی این 3 ساعت رو تو شبکه‌های اجتماعی بگذرونی، میتونی اسکرول کنی تو اینستاگرام باشی، میتونی فیلم ببینی، میتونی استراحت کنی، ولی میتونی یک مهارت یاد بگیری، میتونی روی کارت تمرکز کنی. هر کدوم رو که انتخاب کنی، فرصت انجام یه سری گزینه دیگر رو داری از دست میدی. اوکی، به این میگن هزینه فرصت. پس هزینه فرصت فقط در رابطه با پول نیست، زمان هم هزینه فرصت داره و اتفاقا برای خیلی از ما آدما هزینه فرصت زمان از پول خیلی مهمتره. پس از این به بعد هر موقع خواستی برای یه چیزی زمان بذاری، مفهوم هزینه فرصت رو بیار تو گوشید، تو ذهنت. با خود بگو که الان من زمانمو برای این میذارم ولی دارم یه چیز دیگر رو از دست میدم. تو اینجا میتونی تصمیم درست تری بگیری. مفهوم بعدی، بهش میگن بهره‌وری. شنیدی دیگه، مثلا میگن بهره‌وری یه چیزی بالاه یا یه کسی بهره‌وریش بالاه یا پایینه. فکر کن دو نفر هر روز 8 ساعت دارن کار میکنن. نفر اول تو این 8 ساعت 10 واحد محصول تولید میکنه، نفر دوم 20 واحد تولید میکنه. هر دو نفرشون دارن 8 ساعت کار میکنن ولی بهره‌وری نفر دوم خیلی بیشتره. پس بهره‌وری یعنی این که با منابعی که در اختیار داریم چقدر داریم خروجی ایجاد میکنیم. حالا این موضوع تو زندگی شخصی ما خیلی مهمه، چون ممکنه یک نفری واسه افزایش درآمدش مثلا فقط دنبال این باشه که ساعت کاریشو بالاتر ببره، اما یه راه دیگه هم وجود داره، این که همون زمان رو مؤثرتر استفاده کنه، مثلا مهارت بیشتری یاد بگیره، از یک ابزاری استفاده کنه، روش کارش رو تغییر بده، یا یه کاری انجام بده که ارزش اقتصادی بیشتری داره ایجاد میکنه براش. ببین خیلی وقتا ثروتمند شدن فقط از مسیر بیشتر کار کردن اتفاق نمیفته، از مسیر بهتر کار کردن هم میگذره. یعنی تو در طول روز باید همش به این فکر کنی که من چطوری میتونم بهره وریم رو افزایش بدم. مورد بعدی، تولید ناخالص یک کشور. مثلا میگن تولید ناخالص افزایش پیدا کرده، این روی زندگی مستقیم ما داره تأثیر میذاره ها، و تو باید بدونی این یعنی چی. تولید ناخالص یعنی چی؟ خیلی ساده بهش میگن GDP یا تولید ناخالص داخلی. ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده توی کشور در یک دوره مشخص رو میگن تولید ناخالص. ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده. مثلا فکر کن یه کشوری تو طول یک سال، مثلا چی بگم، مثلا داره یه غذایی تولید میکنه، ماشین تولید میکنه، ساختمون میسازه، خدمات پزشکی ارائه میده، نرم افزار تولید میکنه، حمل و نقل انجام میده، از گردشگری کش در میاره، هزار تا فعالیت اقتصادی داره میکنه. ارزش تولید نهایی این فعالیت ها تو محاسبات اقتصادی وارد میشه. حالا اگر این ارزش تولید ناخالص بالا بره، رشد کنه، معمولا یعنی فعالیت اقتصادی اون کشور بیشتر شده، و این یکی از شاخصهای مهم اندازه‌گیری اندازه و فعالیت اقتصادی یک کشوره. یعنی شما وقتی میبینی یک کشوری تولید ناخالصیش اومده پایین، تو باید اینو در نظر داشته باشی که این میتونه تبدیل به یک بحران اقتصادی بشه و من باید خودم رو براش آماده کنم. اینجا میرسیم به یک مفهومی به اسم رکود اقتصادی. اگه فعالیت اقتصادی ضعیف بشه چی میشه؟ ما با مفهوم رکود مواجه میشیم. وقتی اقتصاد وارد دوره ضعف میشه، شرکت ها ناخودآگاه فروش کمتری دارن، تولید کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کمتر میشه، استخدام کمتر میشه، مردم به خاطر نگرانی هایی که دارن کمتر خرج میکنن. این وضعیت اقتصاد رو تحت فشار قرار میده دیگه. پس وقتی میشنوید اقتصاد وارد رکود شده، یعنی شرایط کلی فعالیت اقتصادی ضعیف شده. و خیلی کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا هم بارها برهه‌های رکود اقتصادی داشتن و خیلی ها تو این رکود اقتصادی زمین خوردن، ولی خیلی ها که ذهن مناسبی داشتن، مفاهیم رو بلد بودن، تونستن کانون توجه و انرژیشون رو مدیریت کنن، تونستن از همین رکود به نفع خودشون استفاده کنن. اوکی، مورد بعدی نرخ ارزه. یکی از مهمترین موضوعات برای اقتصاد کشورهایی که با دنیا ارتباط تجاری دارن. نرخ ارز یه چیزیه که ما توی کشورمون از زمان احمدی‌نژاد دیگه خیلی داریم میشنویمش. نرخ ارز حالا چیه؟ خیلی ساده، یعنی قیمت یک پول نسبت به یک پول دیگه. وقتی میگیم هر دلار چند تومن قیمت داره، داریم درباره نرخ تبدیل دلار به تومن صحبت میکنیم. چرا این موضوع روی زندگی ما داره تأثیر میذاره؟ چون خیلی از اقتصادها به کشورهای دیگه وصلن. مواد اولیه یک کالاها ممکنه وارداتی باشه، ممکنه یک کشوری تجهیزاتش از خارج خریداری کنه، ممکنه یک شرکتی صادرات داشته باشه. بنابراین وقتی مثلا نرخ ارز میکشه بالا، یعنی نسبت ارزش پول ما به پول اونها هی کمتر میشه، این میتونه هزینه بعضی شرکت ها و کالاها رو تغییر بده. شما نگاه میکنی مثلا میبینی پلاستیکی که برای تولید دوغ استفاده میشه مثلا داره از یک کشور دیگه وارد میشه، بنزین ما داره از یک کشور دیگه وارد میشه، مثلا چنان خیلی از کالاهای اساسی ما داره از یک کشور دیگه وارد میشه. پس بالا رفتن نرخ ارز داره به تو یک هشداری میده که خودتو از لحاظ اقتصادی آماده کن. مورد بعدی که دوست دارم بدونید مسئله کسری بودجه است. خب اینو میگم چون توی زندگی خودمونم صدق میکنه. یک خانواده رو تصور کن، فکر کن ماهی 30 میلیون تومان درآمد داره این خانواده، ولی تو ماه 40 میلیون تومان خرج میکنه، 10 میلیون تومان کسری داره. اینجا دولت هم وقتی هزینه هاش از درآمدش بیشتر باشه با کسری بودجه روبرو میشه، و کسری بودجه هم اصلا چیز خوبی نیست دیگه، هم تو اشل جامعه هم تو اشل زندگی خودمون. یه چی تو پرانتز میگم سریع رد میشم ازش، کسری بودجه اگر با کسری بودجه مواجه شدید توی اقتصاد زندگی خودتون، سعی نکنید پلنتون رو روی قرض گرفتن بچینید. خیلی ها کسری بودجه اقتصاد خودشون رو رو قرض گرفتن چیدن. قرض گرفتن روان آدم رو داغون میکنه. یه فایل از کوین تورودو گوش میدادم، میگفت سعی کنید خودتون سریع از زیر بار قرض بکشید بیرون، اولویتتون این باشه. سعی نکنید کسری بودجه اقتصاد رو با قرض بخواید پیش ببرید. انرژیتون رو بذارید رو جای درستی. ببین خیلی وقتا یک نفر مثلا یه پولی نیاز داره، همه انرژیشو میذاره رو اینکه اکی قرض بگیرم، روزها فکر میکنه، ولی تو انرژیتو بذار رو خلق کردن. انرژیت همیشه رو افزایش باشه، انرژیت همیشه رو بیشتر باشه، انرژیت روی گسترش باشه. ببین این وعده پروردگاره، لئن شکرتم لأزیدنکم، و به این روز قسم قانونی محکمتر از این قانون ندیدم. معجزه میکنه. انرژیت رو اگر فقط بذاری رو سمت کسری بودجت، این که بخوای با قرض گرفتن همش هندل کنی، این باعث این هزینه فرصت داره دیگه. تو نمیتونی انرژیت رو بذاری روی شکر گذاری، نمیتونی انرژیت رو بذاری روی داشتن، نمیتونی بذاری رو خلق کردن، نمیتونی بذاری رو ساختن. برادرانه پیشنهاد میکنم انرژیت رو درست مدیریت کنی، سریع آگاه شی از این که الان انرژیت رو چیه، رو این که من دارم بیچاره میشم، باید برم از یکی پول قرض بگیرم، کمه، نیست، ندارم. یا میتونی انرژیت رو بذاری روی داشتهاد، روی این که چطور میتونم خلق کنم. اللحاظ وجودی حالت درونی و مایندستیتت رو بذاری رو حالت فراوانی، اینه که تأثیر داره. حالا تمام اینا رو گفتم که برسیم به یک بخش خیلی مهم، اونم سرمایه گذاریه. من به جرأت میگم هر کسی رو که دیدی در زندگیت این به یک ثروتی رسیده، داره خوب پول در میاره، یک فراغ بالی داره، تو بدون این آدم مفاهیم سرمایه گذاری رو خوب یاد گرفته و یه کاری کرده که زمانش رو نده که فقط پول بگیره، یه کاری کرده پولاش رو استخدام کرده که پولاش برن براش پول بیارن. کسی که میخواد وضعیت مالی خودش رو بهتر کنه، یک سوال خیلی مهم رو بعد از خودش بپرسه، اینکه با پولی که دارم باید چیکار کنم؟ آیا فقط باید پسنداز کنم؟ آیا باید بخشی از پولم رو سرمایه گذاری کنم؟ اصلا سرمایه گذاری یعنی چی؟ ببین سرمایه گذاری یعنی اینکه امروز بخشی از دارایی خودت رو، بخشی از پول خودت رو توی یک دارایی، توی یک کسب و کاری، یک فعالیتی قرار بدی با این انتظار که در آینده ارزش یا درآمدی برات ایجاد میکنه. مثلا میری سهام یک شرکت رو میخری، ها، سهام اون شرکت رشد میکنه، تو سود میکنی، یعنی پولت داره برات پول میاره. میری یک ملک میخری، میری توی یک کسب و کاری سرمایه گذاری میکنی، مثلا میبینی یک کسب و کاری در حال رشده، تو هم پول داری، اینم داره رشد میکنه، میری با خود میگی آقا من هزینه های تو رو متحمل میشم، سرمایه گذاری میکنم توی کسب و کارت، تو به من یه سودی بده ماهیانه، هم به گسترش اون کار کمک کردی، هم پولت داره برات پول میاره. یا مثلا میتونی بری خرید اوراق، یا مثلا بعضی توی صندوق های سرمایه گذاری پولت رو بذاری، که توی کشور خودمون هم وجود داره، صندوق های سرمایه گذاری بورس داریم، صندوق های سرمایه گذاری طلا داریم که معمولا هم سود خوبی میتونن بدن، ولی با آگاهی باید واردش شد. یا میتونی روی مهارتت، روی آموزشت، روی توسعه کسب و کارت سرمایه گذاری کنی. خیلی وقتا سرمایه گذاری فقط به این معنی نیست که تو مثلا بری پولت رو بری طلا بخری. خب سرمایه گذاری یعنی که توی کسب و کاری داری بری براش تبلیغات کنی، اینم یه مدل سرمایه گذاریه. چرا؟ چون یک پول بیشتری برات میاره، آورده بیشتری برات به ارمغان میاره. بری یک ابزاری برای کسب و کارت بخری که کارتو راحت تر کنه، حرفه‌ای تر کنه، درآمدت بیشتر بشه. و اینکه ما باید یه کاری کنیم که پولمون برامون پول بیاره. اینو من هی دارم تکرار میکنم، چون وقتی ملکه ذهنت بشه خیلی نگاه قشنگی بهت میده. تو رو از این فوس که من همه پولم رو باید پسنداز کنم، این انرژی رو تو مشت خودم نگه دارم، نه، باید از این در بیایی. بعد مشتتو باز کنی، بذاری این انرژیه، اما خیلی آگاهانه ها، این انرژیه قشنگ باید به گردش بندازیش، اجازه بدی که پولت بره برات پول بیاره. اگه پول ما فقط به شکل نقدی باقی بمونه تو اقتصادی که قیمت همون هر روز داره افزایش پیدا میکنه، خب قدرت خرید اون پول کاش پیدا میکنه دیگه. واسه همینه که بعضی افراد، یعنی باید اینطوری باشه که بخشی از درآمد خودشونو میان سرمایه گذاری میکنن. البته روی این سرمایه گذاری ازتون میخوام خیلی وسواس به خرج بدید، احساسی تصمیم نگیرید، از روی کمبود تصمیم نگیرید، با یک متخصص حتما مشورت کنید، کسانی رو پیدا کنید که قابل اطمینانن. مثلا یادمه چند سال پیش که بورسیه و ترکید، به خدا دارم راست میگم، ما یه فامیل داشتیم گاوداری داشت، پول خوبی هم داشت، گاوداری در میورد، زندگی رو داشت میچرخون با همون گاوداری دیگه، چند تا سرمایه داشت، 20 تا گاو داشت، هر روز شیر بفروش، لبنیات بفروش. این فهمید بورس داره میره بالا، او همه دارن از بورس سود میکنن، درگیر بازی اقتصاد شد، اطلاعاتش کم بود دیگه، رفت همه گاواش رو فروخ، رفت تو بورس گذاشت، بیچاره شد بنده خدا. چرا؟ از روی ناآگاهی. حالا چقدر از درآمدمون رو با سرمایه گذاری کنیم؟ ببینید یک رقمیه که شما معمولا خودت باستون رو مشخص کنی، میتونه برای یکی 10% باشه، میتونه برای یکی 20% باشه، اما من توی کتابهایی که در خصوص کسب و کار و اقتصاد و اینجور چیزا خوندم و توصیه‌ای که تیار وکر میکنه که من خیلی واقعا این آدم رو قبولش دارم، میگه حداقل هر ماه 20% پولتون رو باید بذارید کنار برای سرمایه گذاری. حالا این سرمایه گذاری میخواد خرید تیکه طلا باشه، که البته طلاس واقعا سرمایه گذاری نیست، زینتیه، ما تو کشورمون اینجوریه، ولی خب اینم به حال میتونه باشه دیگه، میتونه خرید سهام یه شرکتی باشه یا مواردی که بهتون گفتم، اما 20% درآمدتون رو باید هر ماه سرمایه گذاری کنید. توی زندگی نامه اندرو کارنگی رو که در مورد صحبت کردیم، اصلا یکی از دلایلی که اندرو کارنگی ثروتمند میشه همین سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری درست و اصولی. من واقعا ندیدم تو تمام کسانی که به یک ثروت زیادی رسیدن که این سرمایه گذاری رو بلد نبوده باشن یا انجامش نداده باشن. حتی تو ایرانیا، چند روز پیش داشتم یک کلیپ از آقای احد عظیم‌زاده نگاه میکردم، میگم من فقط تو فرش نیستم که دیگه از بال صحبت میکنه، خیلی دوستشتم، میگه من که فقط فرش نیستم که، من چه میدونم شرکت دانش بنیان زدم، من تو فلانجا سرمایه گذاری کردم، تو فلانجا سرمایه گذاری کردم، تو فلانجا پولم رو گذاشتم، تو ساختمون سازی رفتم، هتل درست کردم، اینا سرمایه گذاریه دیگه. و یهو به خودت میای میبینی که مثلا تو درآمدت 50 میلیون تومن تو ماهه، خب ولی یهو به خود میبینی داره هی پولت برات پول میاره، باید پولتون رو یک مقداریش رو سرمایه گذاری کنید، بایدیه، ولو کم، بذار کنار، بهش دست نزن. یه سهام یه شرکت رو میخری، مطمئنی آقا بذار کنار، فکر کن ندارم، تو هر ماه اگه این رو انجام بدی، تو اصلا یهو به خودت میای میبینی مثلا تو 10 سال بعد، 15 سال بعد به یه اثر مرکبی میخوری که اصلا زندگیت واقعا میبینی از این رو به اون رو شده. سرمایه گذاری جواب میده، اینا دید بلند مدت ها، روشی که تیار بکر پیشنهاد میده، میگه آقا از 100% درآمد ماهیانت 50 درصدش رو بذار برای خریدهای ضروریت، مثل اجاره و خورد و خوراک و چم هزینه های ضروری زندگی دیگه، 50% رو بذار برای اون، 20% رو سرمایه گذاری کن، 5 تا 10% رو ببخش، 10% رو هزینه آموزشت کن و 10% رو پسنداز کن. گرفتید شد؟ یعنی تو اگه پولت رو اینجوری تقسیم بندی کنی، واقعا تو رو دیگه شرط اقتصادی تکونه نمیده، چون تو این مفاهیم رو بلدی. چقدر دیدید کسایی رو که یارو مثلا 5 میلیون درآمد داره، میره یک 40 میلیونش رو میده میره سفر. خب تو مگه به آیندت فکر نمی کنی؟ اوکی الان حال خوشخوشانته، عکس میذاری تو استوریا، حال میکنی، من لاکچری هم، ولی انسان عاقل واقعا این مفاهیم رو باید یاد بگیره و بهش عمل کنه. من الان یکی رو میشناسم، آرایشگره، یه خانوم آرایشگریه، خیلی خوب پول در میاره، ولی من پیشبینی که از این آدم میکنم خیلی آشنای دور ما، خب ولی پیشبینی که میکنم اینه که این نهایت تا 15 سال آینده بتونه به این روند خرج بلخرجی ها ادامه بده. بعد 15 سال این پاش درد میگیره، کمرش درد میگیره، چون آرایشگرا اینجوری هن دیگه، کمر درد میگیره، پا درد میگیره، دیگه نمیتونه مثل قدیم کار کنه، یهو میبینه همه پولا رو هم خرج کرده. حالا مثلا مایان خوب پول در میاره، مثلا میره سفر خارجی، خوبه ها، ولی آدم باید یک تقسیم بندی، یه بودجه بندی داشته باشه. اقتصاد یعنی همین، و کسی که بلد نیست ضربه خواهد خورد. یکی از جاهایی که خوب میشه روی سرمایه گذاری کرد خرید سهامه. وقتی سهام یک شرکتی رو میخری، در واقع داری مالک بخش کوچکی از اون شرکت میشی. اگه شرکت عملکرد خوبی داشته باشه، ارزش سهامش بالا میره و شرکت این سود رو بین سهامدارا تقسیم میکنه. اما قیمت سهام میتونه خب پایینم بیاد دیگه، ریسک داره. واسه همین میگم اصولی این کار رو انجام بدید اگر میخواید سرمایه گذاری کنید و سهام بخرید. برای این کار میتونید از صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده کنید. من هیچی رو پیشنهاد نمیدم، فقط دارم میگم که بهتون یه ذهنیتی داده باشم. اگه یه کسی دانش یا وقت کافی نداره که تک تک سهم‌ها رو بره فاندامنتالش رو چه میدونم تکنیکالش رو بررسی کنه، میتونه از صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده کنه. تو این صندوقا پول تعداد زیادی سرمایه گذار جمع میشه و طبق یک سری قوانین و استراتژیایی که اون صندوق داره تو یک سری دارایی ها و سبد های مختلف سرمایه گذاری میشه. و یک پیشنهاد دیگه هم میدم بهتون، این که تمام تخم مرغ هاتون رو تو یک سبد نذارید. یعنی تمام سرمایه شما و تمام سرمایه گذاری شما نباید تبدیل به ملک بشه. تمام سرمایه گذاریتون نباید مثلا همش بره تو صندوق بورسی. این رو سعی کنید خودتون یه تحقیقی بکنید، پخش کنید. یعنی سهام بخرید، طلا بخرید، نقره بخرید، مس بخرید، ارز دیجیتال داشته باشید توی سبد سهامیتون، ملک بخرید. میگیری چی میگم؟ و تو اگه این رو خوب درک کنی و انجامش بدی، به سود مرکب میخوری. یعنی چی؟ به این سود مرکب یعنی این که فکر کن تو 100 میلیون تومان سرمایه داری، مثلا فرضیه ها، سال اول 10% میاد رو پولت، یعنی میشه 110 میلیون تومان. اگه سال بعد دوباره 10% روی کل سرمایه بگیری، سودت فقط روی 100 میلیون اولیه نیست، رو 110 میلیونت داره حساب میشه. پس سود سال اولت هم وارد چرخه رشد شده. به این میگن سود مرکب، که قدرت اصلی این سود مرکب داره تو زمان خودشو نشون میده. مثلا بذار یه مثالی بزنم. من زمانی که میخواستم ازدواج کنم یه وامی میدن، اون وامو مثلا همه میرفتن برای خودشون. من تو 24 سالگی ازدواج کردم، همه میرفتن برای خودشون تیکاشونو میخریدن دیگه، یک اصطلاح مثلا یخچال و چه میدونم فلان اینا. من اومدم این کارو نکردم. خب من اومدم رفتم با 100 میلیون تومانم، اونجا 100 میلیون تومان بود فکر کنم، یه زمین خریدم. اون 100 میلیون تومان سال بعدش من اونو 150 میلیون تومان فروختم. از اون 150 میلیون تومان 50 میلیون تومانشو برداشتم، رفتم با چند تا تیکه از وسایلمو خریدم، 100 میلیون تومانشو دوباره رفتم یه تیکه زمین خریدم. اون زمینی که اون زمان خریدم الان مثلا نزدیک هولوش 1 میلیارد قیمتشه. میخوام بهتون بگم که سرمایه گذاری اینجوری خودشو نشون میده، اما به شرطی که اصولی و با آگاهی باشه و احساسی نخواهید توی سرمایه گذاری تصمیم بگیرید. و یک مفهوم دیگه که یک تمرینم تو دل خودش داره، مفهوم ثروت خالصه. یعنی چی؟ ثروت خالص یعنی ارزش دارایی هایی که داری منهای بدهی هات. واسه همین ازتون میخوام الان که دارید این رو گوش میکنید و با ذهنیت انسان‌های موفق دارید آشنا میشید، دارید روی ذهنیتتون کار میکنید، دارید روی انرژیتون کار میکنید، برید ثروت خالصتون رو در بیارید. یعنی ارزش دارایی‌هاتون منهای بدهی‌هاتون. ببینید چقدره. ببین این یه تکنیک خیلی قدرتمنده. ارزش ثروت خالصتون رو روی برگه بنویسید، حساب کنید و هر 3 ماه این رو با خودتون ببندید که دوباره حساب کنید. این یک نگاه خیلی جالبی بهتون میده. شما ته ذهنتون همش دارید به رشد فکر میکنید، دارید به بیشتر شدن فکر میکنید، یعنی تو ذهنتون بستید که من 3 ماه دیگه ثروت خالصم رو دوباره حساب میکنم و میخوام ببینم چقدر شده. ببین تو الان یه سری مطالب رو داری یاد میگیری، از ذهنیت یک سری انسانهایی داری الگو برداری میکنی، تکنیک هایی رو در طول این مسیر یاد گرفتی، داری رو خودت کار میکنی دیگه، داری انرژیت رو مدیریت میکنی. این کارها باعث بست و گسترش زندگی تو خواهد شد. مطمئن باش اینو، بهش ایمان داشته باش. تو داری آنچه نادیدنیست رو تغییر میدی و نتیجهش رو خواهی دید. این یک نگاه خیلی باحالی بهت میده و یک تکنیکه که من از تیار بکر یاد گرفتم، که آقا برو ثروتتو در بیار، بنویس ثروت خالصتو، یعنی ارزش همه دارایی هاتو بنویس، از بدهیات کم کن، اون میشه یه رقمی به دست میاد. حالا با خودت ببند که هر 3 ماه این رو دوباره اندازه گیری کنی، خب ببین چه اتفاقی میفته. حالا یه جمع‌بندی خیلی ساده از کل این جلسه داشته باشیم. اگه بخوام تمام این جلسه رو تو چند تا جمله خلاصه کنم، خیلی دوست دارم اینا رو یادتون بمونه. واقعا وقتی بین 2 تا انتخاب قرار میگیری، هزینه فرصتت رو در نظر داشته باش. وقتی بیشتر داری کار میکنی، از خود بپرس چطور میتونم بهره وریم رو بیشتر کنم. وقتی دارن در رابطه با بورس حرف میزنن، بدون که خرید سهام یعنی خرید بخشی از یک شرکت و این میتونه با ریسک همراه باشه، پس باید آگاهانه انجام بشه. وقتی داریم در رابطه با سرمایه گذاری حرف میزنیم، اول از همه باید هدف، زمان، میزان ریسکت، میزان سرمایت، این چیزها رو باید مشخص کنی. همه پولت رو روی یک دارایی نذار، همه تخم مرغات رو توی یک سبد نذار. و مهمتر از همه چیز، اگه فقط به خاطر اینکه دیگران همه دارن یه چیزی رو میخرن، تو هم نرو نخر. این خیلی مهمه توی اقتصاد، بهش میگن تئوری بوز فکر میکنم، که میگه آدما این خصلت رو دارن که یهو میبینن همه دارن میرن یه چی میخرن، اینا هم با خودشون میگن خب پس منم بعدم بخرم دیگه. مثلا اون اتفاقی که تو بورس افتاد. سعی کن یک مشاور آگاه اقتصادی رو واسه خودت انتخاب کنی و هی در این خصوص آموزش بیشتری ببینی. ما توی مهندسی ذهن ثروتمندان قرار نیست فقط در رابطه با پولدار شدن حرف بزنیم. خواستیم ببینیم که آدمایی که تونستن ثروت ایجاد کنن چطور فکر میکنن، چطور تصمیم میگیرن، چطور ریسک میکنن، چطور فرصت ها رو میبینن، چطور پولشون رو مدیریت میکنن. و شما الان دیگه خیلی از این مفاهیم پایه اقتصادی رو الان میدونید. امیدوارم که مفید بوده باشه این جلسه براتون و سرمایه گذاری های باحال و پرسودی داشته باشید تو زندگی. اینو میخوام تو پرانتز بهتون بگم، وقتی روی انرژی و مدار مناسبی قرار بگیرید، ناخودآگاه به سمت سرمایه‌گذاری های پرسود هدایت میشید. جهان شما رو به اون مسیر هدایت میکنه. اما اگه رو انرژی و مدار مناسبی نباشید، رو مدار کمبود باشید، توجهتون رو کمبودها باشه، ناخودآگاه هر سرمایه‌گذاری هم که بکنید، این منجر به سود نمیشه، چون شما مدارتون رو ابتدا اصلاح نکردید. همه چیز از انرژی شروع میشه. انرژی مهمه. اول اون رو درست کنید و حواستون تو طول روز و هر روز به اون باشه و در کنارش حتما مفاهیم سرمایه گذاری و اینکه پولتون رو چطور میتونید استخدام کنید که براتون پول بیشتری بیاره رو هم روش کار کنید و گوشه ذهنتون داشته باشید. عشق است.